خاطرتون باشه یک سوالی داشتیم ما چند لحظه پیش در رابطه با همین، اینکه زندگی خوب تر تمیز و با کلاس شهری و حالا زندگی خشن، سخت، پر از مشقت روستایی و البته خب همه اینها به یک سری صفات پایین تر هم میتونه تسری پیدا بکنه، عدم فرهنگ، عدم سواد یا مثلا تربیت اجتماعی، که خب ما میبینیم که الان اینجاییه که قهرمان داره محل امن خودش رو ترک میکنه. ببینید بیتی میاد میبره هایدی رو، ولی اتفاقی که داره میفته، یعنی بذارید یه ذره برم عقبتر، اونجایی که شروع میکنه هایدی رو با خودش همراه کردن، ما میبینیم که هایدی همدلی رو خوب یاد گرفته، شفقت و مهربونی رو خوب یاد گرفته، هیچ جور راضی نمیشه با خاله بیاد. کجا راضی میشه؟ اونجایی که بهش میگه میتونیم براشون سوغاتی بخریم، بعد میبینه که اون پیرزن روستایی نون سیاه همیشه میخوره، نونی که از گندمیه که هنوز پرداخت نشده اون گندم و گندم همچنان رنگش تیره تره، و میگه من میتونم برای نون سفید بیارم از شهر. یعنی ببینید اون به خوبی نشون میده که شخصیت هایدی چقدر با پیرامون خودش تونسته ارتباط بگیره، چقدر آدمها رو خوب میشناسه، انگار اون حلقه مفقوده بین اون پیرمرد خشن، بین یا شاید بگیم مثلا پیرمرد نمادی از اون کوهستانه، از سرما و خشونت کوهستانی که آدم‌ها همینجوری توش تردد نمی‌کنن.
پیرمرد انگار خود طبیعته.
همینطوره، همینطوره. و هایدی میاد با روحیه کودکانش، با همون اصالت که شما بهش اشاره کردین، در واقع اینجا انگار همون اگزیستانس خودش رو داره زندگی میکنه، اصالت بر ماهیت سبقت میگیره. و حالا اینجاست که هایدی میشه حلقه واسط بین آدم ها و اون طبیعت و ذات اصیل خودشون. برگردیم به خاله که هایدی رو گول میزنه میبرتش شهر، و چجوری گولش میزنه؟ اونجایی که شفقت و مهربانی هایدی رو هدف قرار میده. در رابطه با نکات روانشناسانه این اثر خیلی تاکید کردن به این که چقدر خوبه که بچه های ما بتونن از کودکی مهربانی کردن رو یاد بگیرن، مهربانی و توجه. یه وقتی هست ما بچه هامون رو مهر طلب بار میاریم، یعنی مهربانی بکنید برای اینکه شما هم امتیازی بگیرید از بقیه. ولی ما میبینیم هایدی داستان ما توجه داره به آدم ها، مهرش از توجه میاد به بقیه، داره میبینه پدر بزرگ رو، داره پیتر رو میبینه، و مسئولیت پذیری. هایدی همچنان اصرار داره تا بره به پدر بزرگ که به عنوان والد بزرگترش، والد و سرپرستش بوده، در تمام این مدت خبر بده. خب این خیلی نکته مهمیه، چون مخاطب این رمان هم بچه ها و نوجوان ها هستن. این به خوبی داره بهشون نشون میده این رو که در هر شرایطی، حتی اگه یه خاله ای هست که میشناسینش قبلا ولی الان اومده دنبالتون، الان یک تغییر وضعیتی رخ داده، حواسمون باشه ها، ما یکی رو داریم که از هم مراقبت میکرده، پس بهش خبر بدیم. حتی هایدی نسبت به اون حیوانایی که داره پیتر داره، نسبت به همه اونا میبینیم مسئولیت داره، حواسش هست اون بره های وقت نیفتن توی یه پرتگاهی، گم نشن. و همه اینها برمیگرده به این که این بچه تونسته مسئولیت پذیری رو هم توی اون کوهستان زندگی کنه. برگردیم به همون اشاره قشنگ شما، اینکه ما اگر با اصالت خودمون یکی بشیم، شاید خیلی از چیزهایی که روانشناسی یا کتاب‌ها دارن سعی میکنن با یک چارچوب سخت و سختگیرانه آموزش بدن، به راحتی میشه با تمرین و با زندگی کردن اکنون یادشون گرفت.
شما خودتون خواهم که یک جای هایدی بودین، دوست داشتین کجا زندگی کنی واقعا؟ یعنی میبینید خیلی آدم میگن من دلم میخواد برم روستا زندگی کنم، ولی پای عمل که میرسه انگار نمیتونن. شما خودتون زندگی کردن کجا رو؟
منی که الان اینجا هستم، یا حالا منی که در
خودتون که الان
سال هایدی بودم؟ واقعیتش بذارین هر دوتاش رو جواب بدم. منی که در سن سال هایدی بودم بسیار برام جذاب بود زندگی کردن، چون من هم مثل هایدی گریزان بودم از اون انضباط. یه انضباطی ما خیلی ویژه‌ای داشتیم، حتما باید، مثلا من فرزند بزرگتر هم بودم و خب اینا خیلی سخت می‌کرد شرایط رو برای من. و من یه عمه‌ای داشتم که ایشون دقیقاً همینجوری بودن، زندگی شهر رو رغم رفاهی که داشتن رها کردن رفتن توی روستا. و من ایدا که میرفتم خونه این عمم، اصلا من نمیتونستم برگردونم. برگردم به اینکه منی که الان توی این 3-9 سال هستم، واقعیتشو بگم سخته. میدونید ما با یه سری چیز به دوچار عادت شدیم، دوچار روزمرگی شدیم در شهر، و شاید نمیدونم، شاید تمرین سختی باشه الان برای من، ولی من آدمی هستم که استقبال میکنم. اگر موقعیتش جور بشه میرم، شایدم دستمو بیارم بالا تسلیم بشم و بگم کم آوردم و برگردم، ولی بی صبرانه دلم میخواد یک فراغت فکری برام اتفاق بیفته و زندگی توی این فضای بکر رو امتحان کنم.
یه شعر خیلی زیبایی داره افشین علا، در همین رابطه میگه: خوشا به حالت ای روستایی، چه شاد و خرم چه باصفایی، در شهر ما نیست جز دود و ماشین، دلم گرفته از آن و از این، ای کاش من هم پرنده بودم، با شادمانی پر میگشودم، میرفتم از شهر به روستایی، آنجا که دارد آب و هوایی.
چیزی شده خانوم؟
من دیگه یه دقیقه هم اینجا نمیمونم، اینجا روح داره آقا، من خودم با چشمای خودم حسش کردم.
با چشمای خودتون حسش کردی؟
منظورم اینه که اتفاقای عجیبی میفته که خودم با چشمای خودم دیدم. الان یه هفته از قبل خواب چسته همه درا رو میندازیم و میخوابیم، اما الان چند شبه وقتی بیدار میشیم درا بازه.
مطمئنی؟
دیشب که دیگه از اینم بدتر شد، در اتاقم باز بود و ساعت 3 شده بود، یهو یه روح سرگردان از جلوی در اتاقم رد شد، وای اصلا یادش میافتم و مو به تنم سیخ میشه.
روح سرگردان.
حالا شما مسخره کنین، این موضوع انقدر جدیه که بقیه رو هم به ترس و لرز انداخته، دیگه کسی جرأت نداره شبا از اتاقش بیاد بیرون. بریم پرسجو کنین. همین دیشب بود که جولیا خدمتکار دخترتون کلارا گفت که اگه این اتفاق ادامه پیدا کنه استعفا میده. این ماجرا از جدی هم جدی تره.
چشم، من حتما پیگیری میکنم خانم روتمر. چشم، بروی دیدگان. چشم، باشه.
امیدوارم هرچه زودتر روح رو پیدا کنید و این مسئله حل شه. نظم اینجا به کل مختل شده آقا، و این اصلا مورد پسند من و در شأن شما نیست.
باشه خانم روتمر. چشم، پیگیری میکنم. باش. ازت متشکرم که اومدی دکتر.
هیچ وقت نشد ازم کمک بخوای و دریغ کنم. خب بگو ماجرا چیه؟
بیشتر از یه هفته است که اهل خونه فکر میکنن روح و شبح پیدا شده و خونه من تسخیر شده.
تسخیر؟
آره، منم همینقدر تعجب کردم. اولش فکر کردم خیالاتی شدن، اما وقتی دیشب خودم شخصا چفت در رو انداختم و صبح دیدم بازه، تصمیم گرفتم مسئله رو جدی بررسی کنم.
خب چه کاری از من برمیاد؟
امشب مراسم روحگیری داریم دکتر.
پس قراره کشیک وایسیم و روح مرموز و وقتی چفت درو داره باز میکنه غافل گیر کنیم.
آفرین، دقیقاً.
خوب جالب شد. ولی برای روح تفنگ لازم بود؟
بهت گفتم با خودت بیاری، شاید مجبور شدیم از خودمون دفاع کنیم. چند دقیقه دیگه ساعت از 12 میگذره، از 12 منتظر میمونیم. ممکنه هر لحظه خودشو به ما نشون بده.
من آمادم دوست قدیم.
نگهبانیان برای در پشتی گذاشتم که روح مورد نظرمون یه موقع فرار نکنه.
همه اینا یه شوخی بچگانه.
من هم همین فکر رو میکنم. بالاخره این آدم شوختاب باید گیر بیفته دیگه. ببین هیچ کدوم از اهالی خونه از عملیات امشب خبر ندارن.
این خوبه. این خیلی خوبه.
خب صدای ساعت بلند شد. تو جامو مستقشیم. بیا بهتره آروم و بی سر و صدا بیای. الان خانم روتمایر در قفل میکنه و من و تو منتظرش میمونیم.
روح عزیز امیدوارم امشب سر و کلت پیدا نشه. در آرامش بخواب.
فکر نمی کردم خانم روتنمایر دقیق و منظم انقدر به روح اعتقاد داشته باشه.
وقتی از روح حرف می زد اصلا رنگ به صورتش نبود.
نگفتم بیشتر وقتا روح رو کی می بینه؟
ببین بعد از ساعت 12 هیچ کدوم جرأت نمی کنن از اتاقشون بیرون بیان. البته به جز یه نفر که اونم قطعا شوخیش گرفته. امکان نداره امشب بیخیال بشه و قطعا بیرون میاد. میدونی؟ باشه چی شد؟
صدای پا میاد. قدمای آروم و منظم.
تفنگتو آماده کن. شاید مجبور شیم از خودمون دفاع کنیم.
به نظر میاد کارشو خوب بلده.
چشم از پله‌ها بر ندار دکتر.
باشه باشه باشه. صدا از طبقه‌های بالا میاد. اتاقی کی اون بالاست؟
کلارا، مادرم و هایدی و البته خودم.
پس احتمالاً یه کسی اون بالا قایم شده.
یعنی میگی خونه اینقدر مهم شد؟
ببخشید ببخشید. صدای پاش داره نزدیکتر میشه.
خب گوش کن. تفنگ تو آماده کن. الانه که برسه طبقه پایین. باشه باشه باشه. ای چشمام درست میبینه؟ خودشه؟
خدای من، این که هایدی کوچولوی خودمونه.
آخه چرا؟
اصلا نمیدونه داره چی کار میکنه. اون فقط داره تو خواب راه میره. همین
بهتره برم پیشش. ممکنه الان سرما
بکنه. نه 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 صبر کن. وقتی رفت تو اتاقش میریم پیشش. الان احتمالا داره رویای کوهستان و پدر بزرگشو میبینه.
خب رسیدیم به بخش جنبندی. چقدر زود گذشت.
بله خیلی فضا شاد و سرزنده است وقتی آدم با هایدی هست و انگار گذر زمان رو احساس نمی کنه. یه نکته به ذهنم رسید در رابطه با نویسنده اثر که خیلی زود بعد از ازدواجش همسر و فرزندش رو با هم از دست میده در یک حادثه و بعد از این هایدی رو نوشته. یعنی شاید آدم فکر میکنه که هایدی زاده یک ذهن آسوده بدون دغدغه‌ای بوده که فقط خواسته از خوشی‌ها بگه، از سرخوشی‌ها بگه. ولی وقتی زندگی نویسنده و مؤلف رو ما میبینیم، میبینیم که این خانوم چه درد و رنجی رو پشت سر گذاشته. ولی انگار اون فضای روستایی و گفتن از فضای روستا شاید برای خودش هم یک آرامش خاطری می آورده و اینقدر به زیبایی توصیفش کرده که الان ما هیچ رد پایی از غم، از اندوه و افسردگی در این اثر نمی بینیم و سراسر هیجان شادیه. یه چیز دیگه در مورد رمان هایدی وجود داره، این روایت دایره ایشه. از آلپ شروع میشه و به آلپ برمیگرده. معمولا این تکنیک از نوشتن زمانی به کار میره که ما میخوایم در واقع مبدأ و مقصد رو یکی میبینیم. یعنی علارغم این که در اینجا یک سفری اتفاق افتاد و یک میشه گفتش که اتفاقاتی پشت سر هم اتفاق افتاد، ولی نتونست اون ماهیت اصلی و اون هدف اصلی رسیدن به آرامشی از جنس و ماهیت طبیعت رو تحت تاثیر قرار بده. از این رمان اقتباس هم شده. یه چیز جالب بهتون بگم، یه آقای به اسم شاگا هیراتا که الان 81 سالشه،
بله،
بعد ایشون اومدن یه سری اقتباس هم از هایدی انجام دادن، از سیندرلا انجام داده. من اسمشون رو که خوندم فکر کردم کره‌ایه و رفتم سراغ همون جریان معروف کره‌ای‌ها که همواره در حال اقتباس و کپی کردن، بعد دیدم نه، ایشون از قضا ژاپنیه. گویستیم چشم بادومی علاقه ای دارم به این ماجرا. ایشون هم یک عالمه اقتباس کرده از این داستانهای پریان و داستانهای کلاسیک که اقتباس خیلی خوبی هم از هایدی انجام داده، کلی هم ظاهرن دیده شده توی در حقیقت کشور خود ما هم این اقتباس ترجمه شده و داره با قلم ایشون شناخته شده و فروش هم میره، ظاهرن اقتباس جذابی بوده. ولی برسیم به اقتباس‌های تصویریش. یه مجموعه در حقیقت 3 تا فیلم بود که در 2016 کمپانی انگلیسی بیگ تری اومد و ساختش که فصل اولش اسمش بود هایدی ملکه کوهستان.
خیلی ممنونم، من از شما خدافظی میکنم و ممنونم که در کنار ما بودین و درباره کتاب هایدی با هم صحبت کردیم. یه فاصله موسیقی میگیریم، برمیگردیم.
داره چند دقیقه تنهات بذارم کلارا، میخوام برم تماشای گلا. راستی یه دقیقه صبر کن.
بلند شد چون فکری به خاطرش رسیده بود. او مقداری علف کند و آنها رو روی دامن کلارا ریخت، بعد برف دونه را آورد و کمی هلش داد تا مجبورش کند که بنشیند.
حالا دیگه تنها نیستی، برو هر چقدر دوست داری گلا رو تماشا کن، اینجا با برف دونه خیلی به من خوش میگذره، قضا دادم بهش خیلی جالبه.
هایدی دوان دوان دور شد و کلارا هم علف ها را کم کم به بزکوچولو داد. برف دونه علف ها را به آرامی از دست دختر میگرفت. کلارا هیچ وقت انتظار نداشت که روز شادی واقعی را بچشد و به این فکر افتاد چه میشد اگر مثل بقیه دخترها سالم بود و این سو و آن سو میدوید و به مردم کمک میکرد، نه اینکه مجبور باشد همیشه ساکت روی صندلی بنشیند و منتظر بماند. این فکر باعث شد که او احساس کند همه جا روشن‌تر شده و قلبش تندتر می‌زند. دختر یک دستش را دور گردن برف دونه انداخت و با صدای بلند گفت:
من باید اینجا بمونم، همیشه و همیشه.
ناگهان هایدی از دور به طرف کلارا دوید.
کلارا تو هم باید بیای، گلا خیلی قشنگن، ممکنه که تا مدت دیگه اینطوری نباشن. کلارا فکر میکنی میتونم بغلت کنم؟
امکان نداره هایدی، تو از من کوچیکتری. چی میشد اگه میتونستم راه برم؟
هایدی برای پیدا کردن راه حل به اطراف نگاه کرد. پیتر کمی بالاتر روی تپه نشسته بود.
پیتر بیا اینجا. پیتر من نمیام، باید بیای پیتر، من ازت میخوام، زود باش.
بهت گفتم من نمیام.
هایدی عصبانی شد، چند قدم به طرفش برداشت.
اگه فورا نیای کاری میکنم که پشیمون بشی، جدی میگم.
کلمات او پسر را ترساند.
خیلی خوب هایدی، میام. بیا اینجا پیتر، چیزی برای ترسیدن وجود نداره.
وقتی که آنها پیش کلارا برگشتند، هایدی به پیتر گفت که کلارا را از یک طرف نگه دارد تا خودش هم در طرف دیگر به او کمک کند. او میخواست که کلارا روی پاهایش بایستد و کلارا بدون تکیگاه نمیتوانست این کار را انجام دهد.
دستتو دور گردن من بنداز کلارا. پیترتان دستشو بگیر. باید کمکش کن. ببین باید دستتو طوری قلا کن که کلارا بتونه بهش تکیه کنه.
آنها باز هم موفقیت چندانی به دست نیاوردند. کلارا بین آن دو آویزان مانده بود. پیتر از هایدی بلندتر بود. در نتیجه کلارا کج شده بود. به طوری که یک طرف بدنش بالاتر از طرف دیگرش قرار گرفته بود. او سعی کرد یک پایش را جلوتر از دیگری بگذارد. اما باز هم پایش عقب کشیده شد.
فقط سعی کن که یکی از پاهاتو یکم خم کنی باشه. مطمئنم که اونطوری راحت‌تر حرکت می‌کنی.
یعنی فکر می‌کنی بشه. سب کن. آها راست میگی. اینطوری راحت‌تره.
دوباره سعی کن کلارا میتونی، من مطمئنم.
و کلارا چند قدم برداشت. او فریاد زد.
هایدی نگاه کن. من دارم راه میرم. من دارم راه میرم.
کم کم به پایان برنامه کتابخانه نیمه شب نزدیک میشیم، اما بازیگرانی که امشب همراه ما بودند، علی گلیج، مرضیه منظری، شیوا بستامی، حسین خدایاری، اندیشه اخوان و فاطمه سوهانی، خیلی ممنون که کنار ما بودید. خدا نگهدار.
تهیه کننده خدا فلا.
الان چی آقا؟ این چیه؟ دمون این که
میتونه تهیه کننده باشی میدونی چه میکسره.
با اجرای محمد حسین امیدی. کارشناس کتاب نسرین کیایی. دستیار تهیه و آیتم ساز زهرا انالی. سرپرست نویسندگان فاطمه سوهانی، حسین خدایاری. کارگردان بخش های نمایشی حسین خدایاری، شیرین موسوی. معرفی کتاب های خارجی شیرین موسوی. با تشکر از روابط عمومی باغ کتاب تهران. کاری از گروه ورزش و تفریحات رادیو تهران.
امسال قیمت‌ها چطوره؟
خرید امسال به قیمت پارساله.
اه آفرین.
شنیدی؟ میگه امسال به قیمت پارساله.
اه میگن امسال خرید به قیمت پارساله.
بچه‌ها میگن امسال به قیمت پارساله.
میگن امسال خرید از شهر فرش و شهر لوازمخانگی به قیمت پارساله.
خیلی عالی.
یه خبر فوق‌العاده. خرید امسال به قیمت پارسال.
شبتون به خیر و خوشی باشه. اوقات به کامتون. اینجا پخش شبکه رادیویی تهرانه. لطفاً همراهمون باشین تا ساعت 6 بامداد.
Thank you.
چشمت افکندی دگر چه میخواهی، به دیگران دل میبندی دگر چه میخواهی، زشق و یاری ای زیبا سخن مگو با من، تو که از غم من خواستم دیده گرچه میخواهی.